همراهان همیشگی صدای استرالیا سلام. یک شنبه 22 ماه اکتبر با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. قبل از شروع برنامه لازم هستش که خدمتتون عرض بکنم اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب طبق روال گذشته جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه مثل همیشه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفرمایید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم؟
بله حتما با کمال میل. خب از ویزاهای مهارتی اگر بخوایم یه آپدیتی بدیم، هفته گذشته وسترن استرالیا یه راند خوبی برگزار کرد که حالا قبلا هم این ایالت اعلام کرده بود که فعلا اولویتش رو میذاره روی زیر مجموعه های بیلدینگ اند کانستراکشن، هلث و ایژوکیشن. بعد از اینکه ظرفیتش رو اداره مهاجرت کم کرد، فعلا میخواد توی این زمینه ها بگیره و هم از توی یه وسترن استرالیا اسکیل اکیوپیشن، دو تا اسکیل اکیوپیشن داره، WASOL 1 و 2، که هر کدوم حالا شرایط خودشون رو داره و یه دونه هم داره که مال گریجویت هاست. از هر دو دعوتنامه های خوبی رو صادر کرد. بازم تاکید میکنم توی زیر مجموعه های بیلدینگ اند کانستراکشن، هلث و ایژوکیشن بود، حالا با امتیازات کسانی که توی رشته های حالا آنشور و آفشور توی لیست 1 این ایالت بودن با 80 امتیاز و توی لیست 2 با 90 امتیاز دعوتنامه رو صادر کرده، دعوتنامه اولیه این ایالت رو. و حالا رشته های مختلف از رشته های متداول، سیویل انجینیرینگ و مکانیکال انجینیرینگ، اینها کانستراکشن پروجکت منیجر، اینها رشته هایی بودن که به خصوص آنشورهایی که توی این ایالت هم هستن که خیلی راحت تر میگیرن. این ایالت یه حسنی که داره اینه که اینطور که اعلام کرده از بقیه ایالت ها هم متقاضی قبول میکنه، که معمولا بقیه ایالت ها این کار نمیکنن. یعنی نیو ساوت ویلز، ویکتوریا، اینا خیلی شانس بالایی برای اینکه شخص از ایالت دیگه اقدام بکنه و بتونه از اینا دعوتنامه بگیره وجود نداره، در صورتی که وسترن استرالیا داره این کار میکنه. حالا این ظرفیت کم ایالت ها هم باعث شده که خب بیان عملا نیروی کار رو، شاید نیروی ماهر رو بخوان تو رقابت افتادن و بخوان از همدیگه جذب بکنن. به هر حال وسترن استرالیا داره خوب دعوتنامه الان صادر میکنه، به خصوص اگر زمینه کاریتون توی اون زیر مجموعه های بیلدینگ کانستراکشن و هلت و ایژوکیشن هست که لیستشو تقریبا مشخص هست و اعلام کردن، توی اونها میتونین که شانستون رو امتحان بکنین و حتما هم این رو در نظر بگیرین. بقیه ایالت ها هم کم و بیش حالا با سرعت کم و زیاد دارن همچنان دعوتنامه های خودشون رو میدن، یه مقدار محتاط میرن جلوشون، هنوز مطمئن نیستن که آیا میتونن موفقشن از دولت ظرفیت اضافه‌ای بگیرن یا خیر. همچنان دارن به دولت فشار میارن که این ظرفیتی که 70% این سری کمتر شده برای پرونده‌های جدید رو ببینن به نحوی شاید بتونن افزایش بدن. سال‌های گذشته این اتفاق افتاد ولی امسال رو هنوز مشخص نیست. 189 هم فعلا اداره مهاجرت اعلام نکرده که کی میخواد راندش رو برگزار بکنه و چقدر ظرفیت رو برای پرونده های جدید در نظر گرفته، ولی خب حالا چیزی که مسلمه با این اعدادی که امسال مشخص شده، قبلا هم در مورد صحبت کردیم، حالا خیلی دیگه توضیح اضافه روی اینا نمیدیم، ولی چیزی که مشخصه امسال سالیه که رقابتی هست. بنابراین حالا چیزی هم که ما همیشه به مشتریان خودمون میگیم، به کلاینت های دیگه میگیم، اینه که خیلی ها میان پیش ما مثلا میگن برای ما 491 اقدام نکنیم، فقط 190 اقدام کنیم. واقعیت اینه که امسال فرق داره. امسال هر چی شما تونستین از اداره مهاجرت بگیرین بردین دیگه، خیلی دنبال این نباشین که حتما اقامت دائم باشه یا غیره. بنابراین من پیشنهاد میکنم که همه ایالت ها را اگر واجه شرطین برای همه ویزا اقدام بکنین، که سال سختی خواهد بود، بسیار رقابتی خواهد. یه مورد دیگه در مورد ویزاهای 482 هست، ویزاهای موقت کاری هست که 457 قدیمیاش بود، الان شده 482. و این ویزاها میدونیم که یکی از کارهایی که کارفرما باید انجام بده اینه که حتما اون آگهی کاری رو به مدت 4 هفته بیاد و آگهی بکنه، تبلیغ بکنه، ادورتایز بکنه، و بعد از اون وقت ریپورتی باید تهیه شه که چرا نتونستن توی مارکت استرالیا با استرالیان پرمننت یا سیتیزن اون شغل رو پر بکنن، که اون وقت بتونه که اون نیرویی که میخواد از خارج از استرالیا یا حتی داخل استرالیا با ویزای 400 بگیره، بتونه تاییدیهش رو بگیره. یعنی این پروسه حالا سه بخش داره: اپلیکیشن، نامینیشن و اپلیکیشن اصلی. ولی به هر حال این 4 هفته باید اون آگهی حتما تبلیغ بکشه. حالا چیزی که مشخص کرده اداره مهاجرت اینه که این 4 هفته باید حتما پیوسته باشه. خیلی از نامینیشن ها ظاهرا رد شده به دلیل اینکه حالا اومدن اول 2 هفته آگهی کردن و بعد بلافاصله، حالا بلافاصله بعد از اون یا با حتی با یه فاصله 2 هفته دیگه هم این رو آگهی کردن، اینو اداره مهاجرت قبول نداره. بنابراین این چه اطلاعی بودی که اداره مهاجرت هفته پیش منتشر کرد، مبنی بر اینکه حتما باید به صورت 4 هفته پیوسته اینها آگهی بشه. و مورد دیگه، قبلا هم گفته بودیم که استرالیا میخواد یک سیستم لاتاری بذاره برای فعلا برای پاسیفیک آیلندرها، یعنی اون جزایر و کشورهای اطراف استرالیا، که 3000 تا رو به صورت قرعه کشی، به صورت لاتاری، که البته حالا شرایطی هم داره، یعنی حتما شخص باید یه سری کرایتریا رو میت بکنه به اصطلاح که بتونه واجد شرط باشه، که این لاتاری رو برگزار کنه، که اون اشخاصی که برگزیده میشن میتونن که اقامت دائم رو بگیرن جز به این 3000 تا باشن. این قبلا در حد یه صحبت بود، ولی الان دیگه یه قدم نزدیکتر شده به این که واقعا اداره مهاجرت بیاد و این نو ویزاها رو معرفی بکنه و سری اول رو بگیره. بازم میگم فعلا برای پاسیفیک آیلندراست، ممکنه بعدن بحث پیدا بکنه برای همه ملیت ها. در حال حاضر دلیل این که اداره مهاجرت فعلا داره از این کشورهای اطراف میگیره به این دلیل هست که میخواد نیروی ماهر توی مناطق کم جمعیت خودش رو به هر ترتیبی که این نیروهای ماهر کم هستن و پوشش بده و بتونه این اشخاص رو به سمت این مناطق ریژنال بفرسته که بتونن کمکی باشن به بیزینس های موجود در اونجا، به خصوص بیزینس های کشاورزی، که استرالیا خب خیلی از نظر بیزینس های کشاورزی، صنعت کشاورزی مسلما پیشرفته است و صنعت بزرگی داره، که اینها بتونن به اون بحران نیروی ماهر تو این صنعت هم کمک بکنن. این بحث لاتاری بحثی هست که همونطور که عرض کردم یه دلیلش اینه که اداره مهاجرت میخواد که این بخش نیروهای ماهر رو حالا به هر ترتیبی وضعیتش رو بهتر بکنه، و همین که میخواد امتحانی بکنه برای اینکه احتمالاً بخواد در آینده برای ویزاهای پرنت ویزا هم حالت لاتاری برگزار بکنه، گرچه که مخالفین خودش رو داره. قبلا هم اشاره کردیم در موردش، الان ویزاهای پارتنر شده یک مشکلی برای اداره مهاجرت. تعداد بسیاری ویزاهای پرنت، من اشتباه گفتم، همین گفتم پارتنر، ویزاهای پرنت مشکلی که ایجاد کرده برای اداره مهاجرت اینه که خب تعداد زیادی از اشخاص اومدن ویزای والدین باز کردن، ویزاهای پرنت باز کردن، که خب حالا این دردسر شده برای اداره مهاجرت، چون ظرفیت بسیار کمه، در سال فقط میتونه ویزا رو بده، و این صفحه حالا به خصوص حتی برای اون کانتریبیوتری پرنت ویزاها که پولی هم هست، یه چیز نزدیک که 7-8 سال ممکنه دیگه طول بکشه. تعداد پرونده بسیار بالا رفته و حالا جز به اون پیشنهادات گزارش نیکسون این بود که اصلا کلا این نو ویزاها متوقف بشه اقامت دائمشون و موقتی بدن، یا اینکه حالت لاتاری پیدا بکنه. این حالت لاتاری خب استرالیا میخواد از طریق این پاسیفیک آیلندرا حتما یه امتحانی بکنه. چیز جدیدی هم نیست، نیوزیلند مشابهش رو برای ویزاهای پرنت داره، کانادا هم داره که عملا این شاید بهتر داره کار میکنه. بنابراین اینها صحبتهایی که قبلا نداره مهاجرت کرده بود به خصوص در مورد ویزای لاتاری الان یه قدم به واقعیت نزدیکتر شده و احتمالا بعد به زودی منتظر باشیم برای اینکه ببینیم که کی این نو ویزاها شروع میشه و آیا در آینده قراره بیشتر بشه به مابقی ملیت ها هم شامل حال مابقی ملیت ها هم بشه یا خیر، که حالا مسلما یه مقدار زود هست و اون ممکنه یه چند سال طول بکشه. ولی چیزی که میبینیم اینه که به هر حال از یه جهاتی اون ریکامندیشن ها، اون پیشنهاداتی که گزارش نیکسون داده بود رو یواش یواش اداره مهاجرت داره بهش گوش میده و وضعیاشو داره اجرا میکنه. خب در مورد این گزارش مفصل صحبت کرده بودیم، حالا باید ببینیم که آیا بقیه این گزارش و اون پیشنهاداتی که داده بود رو آیا اداره مهاجرت میخواد در مورد ویزاهای بیزنسی، در مورد ویزاهای مهارتی که میگم قبلا در موردش مفصل صحبت کردیم، در مورد این پیشنهادات رو کی میخواد اونها رو انجام بده که حالا مسلما باعث یه سری تغییرات زیادی توی انواع ویزاها خواهد شد اگر که اون تغییرات رو بخواد انجام بده. به هر حال حالا مسلما اگه اطلاعات بیشتری به دستمون رسید خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد.
بله بسیار ممنونم. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای سامیار داریم. گفتن که من اسپانسر ویزای ازدواج همسرم هستم و ویزای 820 ایشون نوامبر 2020 صادر شده. الان به مشکل خوردیم و من میخوام رابطه‌ام رو قطع بکنم. میخواستم بدونم که آیا حتما باید ابتدا سپریشن انجام بشه و من بعدش به هوم افیر اعلام کنم که این رابطه تمام شده، یا خیر این پروسه چگونه هستش؟
خب وقتی که کسی روی ویزای اولیه پارتنر هست که میشه اون ویزای موقت پارتنر که بعد از 2 سال از پرونده اول تبدیل به اقامت دائم میشه، اگر به هر دلیلی این رابطه تمام بشه اتوماتیک ویزای شخص هم باطل میشه. حالا شما چند راه دارین که میتونین همزمان با هم همش رو امتحان بکنین. یکی اینکه ایمیل بزنین به اداره مهاجرت، حالا معمولا از همون جایی که ویزاتون رو گرفتین، اون دفتری که ویزاتون رو گرفتین، حالا اگر آفیسری باهاتون در ارتباط بوده ایمیل بزنین و بگین که این رابطه تمام شده، و یا اینکه توی همون ایمی اکانت این رو آپدیت بکنین، چنج این سرکومستنسز بزنین و این مورد رو آپدیت بکنین و بگین که رابطه تموم شده. معمولا وقتی که این اتفاق میفته چون اسپانسرشیپ عملا دیگه از بین میره، یه مهلتی میدن و ویزای پارتنر شخص هم تموم میشه و دیگه اون شخص باید برگرده به حالا کشور خودش. این راه ها رو میتونین امتحان بکنین، بعضی ها تو زنگ میزنن، ولی به هر حال چیزی که هست اینه که شما باید به اطلاع اداره مهاجرت برسونید. حتی اگر این رابطه هنوز از نظر قانونی چیز نشده، از نظر قانونی هم ثبت نشده، مادامی که دیگه رابطه تموم شده باشه و اسپانسر به اطلاع اداره مهاجرت برسونه، اداره مهاجرت هم این رو ترتیب اثر میده و ویزای 820 شخص رو باطل میکنه. بنابراین اولین قدم اینه که به اطلاع اداره مهاجرت برسیم.
بله سال بعدی رو از آقای اشکان داریم. گفتند که با توجه به این که من فوریه امسال برای 190 UI ارسال کردم ولی دعوتنامه‌ای نگرفتم، با شروع سال مالی جدید UI های جدید برای ایالت ها ساختم و سپس بعد از 1 ماه افزایش امتیاز دادم و چه UI های قدیمی تر و چه اون UI هایی که جدید در سال مالی جدید ساختم رو آپدیت کردم. حالا سوالم اینه که آیا با آپدیت امتیاز میبایستی EOI جدید بسازم و قبلی ها رو ویدرا کنم، یا اینکه بهتر آپدیت کنم و اینکه آیا موردی نداره برای هر ایالتی EOI های تکراری داشته باشم؟ ممنون میشم که در این خصوص منو راهنمایی کنید.
ببینید خیلی فرقی نمیکنه. شما مادامی که امتیازتون رو تغییر بدین توی EOI عملا میفتین تای صف و فرقی نمیکنه حالا که EOI جدید تشکیل بدین یا همون EOI قدیمی رو بیاین آپدیت بکنین. خیلی فرقی نمیکنه. حتی ایالت ها هم گفتن، خیلی هاشون گفتن که احتیاج به EOI جدید نیست. بعضی از ایالت ها مثلا کوینزن اعلام کرده که اصلا باید قبلی ها رو ویدرا بکنین، جدید باید سابمیت بکنین. خب اونا بحثش متفاوت هست، ولی بهتره که همون EOI قدیمی که دارین رو آپدیت بکنین و دیگه منتظر باشین که دعوتنامه بگیریم. معمولا هم پیشنهاد میکنیم که چندین EOI برای لات نداشته باشین، مگر اینکه ویزاهای مختلف رو توش تیک زده باشین. بهتره که فقط یه دونه رو برای ایالت نگه دارین و بقیه رو ویدرا بکنین. یه دونه EOI برای یک ویزا به ازای هر ویزا و بقیه رو ویدرا بکنین، چون دیگه عملا تأثیری نداره و حتی بعضی از ایالت ها اصلا خوششون هم نمیاد که شما چند تا درخواست دعوتنامه همزمان داشته باشیم. بنابراین بهتره که اونها رو پس بگیریم.
بله، سوال بعدی رو از آقای سینا داریم. گفتن که من با رشته مشاور کشاورزی نزدیک به 10 ماه میشه که اسسمنت گرفتم، اما هنوز از دعوتنامه خبری نشده و این برای من نگران کننده هستش. سوال بنده این هستش که آیا تو این مدت شما با این رشته دعوتنامه آیا گرفتین یا خیر؟ و اگر دعوتنامه داشتین امکانش هست بفرمایید با چه امتیازی بوده؟ توی پرانتز اشاره کردن که بنده امتیازم 70 بوده، ولی چند ماه پیش 5 امتیاز سن رو از دست دادم.
خب ببینین، الان این سوالیه که خب خیلی ها هر روز برای رشته های مختلف با امتیازات مختلف میپرسن. جواب آسونی نمیشه داد، جواب دقیقی نمیشه داد. به خیلی عوامل بستگی داره. به این عامل بستگی داره که ما ببینیم که اداره مهاجرت چند تا 189 شروع میکنه دعوتنامه صادر کردن، چه ظرفیتی میخواد بده که بر اساس اون امتیاز ها مشخص میشه چه رشته هایی رو میخواد بده. خب ما میدونیم که ظرفیت 190 و 491 برای متقاضیان جدید خب 70% کاهش پیدا کرد. خب این باعث میشه که رقابت بالا بره، سخت‌تر بشه که از این دو نوع ویزا دعوتنامه گرفت. خب به تبع اون تعداد دعوتنامه‌ای هم که برای 189 داره مهاجرت میخواد بده، احتمال داره که تعداد زیادشو بذاره برای پرونده های جاری، اون ظرفیتی که داره رو، نه برای گرفتن پرونده جدید و دعوتنامه. امسا سال سختیه، شکی نیست. بنابراین باید امتیازاتتون رو زیاد بکنین. هنوز خیلی زوده برای اینکه بگیم 70 امتیاز کافیه نه، ولی فکر میکنم که کافی نباشه. امسال با امتیازات بالاتر باید دعوتنامه ها رو انتظار داشته باشیم صادر بکنه اداره مهاجرت، خوب به دلیل ظرفیت کمتر و رقابت بیشتر. پارسال اگه هست خیلی از رشته ها میومدن و با 65 امتیاز میتونستن دعوتنامه 189 بگیرن، امسال دیگه به این صورت نیست. بنابراین بهتره که امتیازتون رو زیاد بکنین و خیلی دنبال این نباشین که در گذشته با چه امتیازی چه رشته‌ای دعوت شده. امسال متفاوت. بنابراین تا جایی که میتونین امتیازتون رو زیاد بکنین. و نکته‌ای که من به بقیه میگم اینه که به همه کلاینت ها میگم اینه که امسال خیلی وسواس نداشته باشین. خیلی ها میان پیش ما و میگم برای ما 491 باز نکنین، فقط 190 باز بکنین. امسال اینجوری نیست. هر چی بهتون اداره مهاجرت داد قدرشو بدونین، چون خیلی سال سختی خواهد بود برای ویزاهای مهارتی. بنابراین فعلا باید صبر بکنین و ببینین که وضعیت اسپانسرشیپ ها و دعوتنامه های 189 اداره مهاجرت به چه صورت خواهد بود و بر اساس اون بتونیم پیش بینی بکنیم که چه امتیازی کافیه. ولی بحثم سر اینه که حالا اگه بیایم ببینیم و یه مدت که مثلا اداره مهاجرت اومد یه رشته یا با یه امتیازی دعوت کرد، این لزوما به این معنی نیست که تا
آخر سالم همینطور خواهد بود. اون ظرفیت رو داره پر میشه، ممکنه سری بعدی که بخواد چیز بکنه دعوت بکنه همون رشته ای که با امتیاز قبلی دعوت نامه گرفته دیگه، امتیازا بالا بره. بنابراین پیچیده است، متاسفانه جوری نیست که ما بتونیم به این آسونی جواب سوالتون رو بدیم. پیشنهادم میکنم که خیلی صبر نکنین که ببینیم به چه صورت خواهد بود، تا جایی که میتونین امتیازتون رو بالا ببرین برای اینکه ببینین که شانستون به چه صورت خواهد بود.
بله، سوال بعدی رو از آقای آریان داریم. گفتن که اگر در استرالیا کار هلپ دسک داشته باشم، آیا میتونم با کدهای زیر که برای سازمانهای ACS هستند اسکیل اسسمنت انجام بدم یا خیر؟ کدهایی هم که گفتن این هستش 263212 ICT Support Engineer و 263299 ICT Support and Test Engineer NEC.
خب ببینین، چیزی که یه چیز کلی که من همیشه میگم به کلاینت ها اینه که عنوانی که شما دارین اصلا مهم نیست، نه برای اسسمنت اتوریتی ها و نه برای اداره مهاجرت. مهم اینه که شرح وظایفی که شما دارین چی هست. بنابراین این که شما هلپ دسک بودین، خب این لزوما مشخص نمیکنه که شما شرح وظایفتون چی هست. شما ممکن اصلا سمتتون انجینیر باشه، سمتتون فقط کانسالتن باشه. حالا این کانسالتن میتونه تو زمینه پزشکی باشه، تو زمینه مهندسی باشه، تو زمینه ساینس باشه، هر چیزی میتونه باشه. بنابراین این عنوان شغلی، این پوزیشنی که شما دارین، این تایتلی که شما دارین اصلا مهم نیست. باید ببینین شرح وظایفی که کارفرما بهتون میده، که توی اون میگه که ایشون در اینجا کار میکنه و شرح وظایفشون به قرار زیر هست، اون وقت اون شرح وظایف با اون کد انسکوی که دارین اقدام میکنین، که در مورد کیس شما ممکنه ساپورت انجینیر باشه یا ساپورت انتس انجینیر باشه، ببینیم با کدوم همخونی داره و برای اون اقدام میکنه. این نکته شماره یک. نکته شماره دو، رشته هایی که NEC هستن، که اصطلاحاً not else classified هستن، nowhere else classified، اینها رشته هایی هستن که اداره مهاجرت گذاشته برای کسانی که به هیچ اکیوپیشن دیگه ای نمیخورن و دیگه حال جای دیگه اصلا کلاسیفای نشدن و اینها توی اکیوپیشن دیگه ای نمیتونن اسس بگیرن و بعد بیان سراغ این رشته های NEC. این رو باید بدونین که اگر شما برای رشته های NEC دارین اقدام میکنین، همون not elsewhere classified، باید بیاین دلیل این که برای این رشته NEC دارین اقدام میکنین و اکیوپیشن دیگه نتونستین انتخاب بکنین رو توضیح بدین. مؤسساتی مثل اسسمنت، مؤسساتی مثل وت اسس میخوان ازتون که چرا NEC انتخاب کردین، به چه دلیل فکر میکنین که با هیچ اکیوپیشن دیگه ای شما نمیتونین اسسمنت رو بگیریم. این رو باید توضیح بدین. بدون داشتن این، حتی اگه شرح وظایف مرتبط داشته باشین، اون اسسمنت اتوریتی بهتون اسسمنت نمیده. بنابراین یک، در جواب سوالتون باید ببینین که شرح وظایفتون به کدوم از این رشته ها میخوره. دو، اگر NEC رو میخواین انتخاب بکنین، باید دلیل خودتون رو برای اون اسسمنت اتوریتی توضیح بدین.
بله، سوال آخر رو از خانم یا آقای یوسفی فر داریم. گفتن که من در انتظار ویزای اسکیل ورکر هستم، آیا اخذ مدرک MPA ضرورت داره یا خیر؟
واقعیت اینه که اگر منتظر ویزا هستین که ندیگه، MPA احتیاجی نیست. MPA اون، حالا وقتی که شخص از TRA میاد اسسمنت میگیره، TRA فقط میاد اسسمنت مدرک تحصیلی رو میده، سابقه کار رو کاری بهش نداره، که بعد حالا اشخاص میان دیگه یه دونه پوینت ادوایس هم میگیرن روش که مشخص بشه که چند سال سابقه کار میتونن ادعا بکنن. بعضی از ایالت ها مثلا که همراه اینا میاد اجباری میکنه داشتن این رو، ولی خیلی از ایالت هم کاری ندارن، اداره مهاجرت هم کاری نداره حتی. یعنی شما همون اسسمنت اولیه و ساده TRA رو اگه داشته باشین و پرونده مهاجرتتون هم که باز کرده باشین، چون شما تو سوالتون گفتین در انتظار ویزا هستین، من فرض میکنم پس پرونده دعوتنامه رو گرفتین، پرونده مهاجرتتون رو هم باز کرد. بنابراین نه، داشتن MPA ضروری نیست، الزامی نیست، مادامی که اون سابقه کاری که دارین ادعا میکنین از نظر شرح وظایف با اون انسکو کدی که دارین
بر اساس اون آکیپیشن پروندهتون رو جلو میبرین، اون شرح وظایف هم خونی داشته باشه، دیگه باید انتظار ویزا رو هم داشته باشین و قبولش میکنه اداره مهاجرت. احتیاجی به گرفتن MPA نیست. MPA معمولا فقط ایالت، بعضی از ایالت ها میخوان که اسپانسرشیپ رو بدن.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.